در سال 1355 47% بوده است، بدین معنا که بیش از نیمی از مردم ایران بی سواد بودند. اما بر اساس جایگاهی که ایران در فهرست کشورها قرار گرفته، در حال حاضر میزان باسوادی در کشور 82.8% است. در این فهرست برخی از کشورهای همسایه ایران در رده بالاتری قرار گرفتند، از جمله جمهوری آذربایجان و ترکمنستان با 99.5% باسواد در رده 13 قرار دارند. ارمنستان همسایه شمالی ایران با 99.7% باسواد در رتبه 5 و ترکیه با 88.7% باسواد در رتبه 104 قرار دارند. در دیگر کشور همسایه ایران، پاکستان، به گفته وزارت خزانه داری این کشور 42% از مردم بی سواد هستند. میزان سواد در این کشور 58.2% اعلام شده که در رده 157 فهرست کشورها بر اساس میزان باسوادی قرار دارد. در کشور دیگر همسایه ایران، افغانستان، در سال 1392 محمد شفیق صمیم از مسئولان وزارت معارف این کشور گفته بود که 66% مردم بی سواد هستند. با اینکه ایران در مقایسه با برخی کشورهای همسایه از نظر کاهش میزان بی سوادی وضعیت مطلوب تری دارد، اما به گفته یک کارشناسان حدود 16% بی سواد بالای 6 سال، آن هم پس از 34 سال که از آغاز فعالیت سازمان نهضت سوادآموزی می‌گذرد، آمار بالایی است.
گزارشی بوده از شیرین فامیلی. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
کارنامه
کارگری که نمیتونه زن بچه‌شو بده
730,000 تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر که تکرار برنامه هفته گذشته است و بعد از اون 23 قسمت برنامه فرقه رو خواهیم شنید که به برنامه فرقه هست که همکارم کیوان حسینی اون رو تهیه کرده. من در همینجا با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم که ابتدا شنونده تکرار برنامه صدای دیگر باشید و بعد برنامه فرقه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری پیش روست، مجلسی که بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب و تایید صلاحیت مستمر رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. اما جایگاه زنان در این مجلس و وظایف آن کجاست؟ نیمی از جمعیت ایران چه نقشی در انتخاب رهبر کشور و نظارت بر او دارند؟ صدیقه بسمقی، استاد فقه و حقوق، مهمان برنامه امروز ماست. با من رویا کریمی مجد و شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر همراه باشید. آنها 86 نفرند. 86 مرد که از سال 1385 مسئولیت نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارند. آنها همینطور وظیفه دارند که در صورت وقوع هر حادثه‌ای برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، جانشین او را که بر اساس قوانین فقهی باید مرد باشد، تعیین کنند. اما در قانون انتخابات مجلس خبرگان هیچ اشاره‌ای به جنسیت کاندیداها و اعضای مجلس خبرگان نشده. آنها همگی باید حائز شرایطی کلی چون اشتهار به دیانت، اجتهاد، بینش سیاسی و اجتماعی، آشنایی با مسائل روز، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی باشند. اما چرا در همه 4 دوره پیش از این انتخابات مجلس خبرگان نیز هیچ زنی به عضویت در این مجلس انتخاب نشد؟ امروز صدیقه وسمقی، استاد فقه و حقوق اسلامی ساکن سوئد، مهمان برنامه ماست. خانم وسمقی، اساساً بر اساس اون چیزی که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی اومده، آیا زنان ایرانی میتونن کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان رهبری بشن و در صورت کسب آرا به عضویت این مجلس در بیان؟
در قانون اساسی ما متاسفانه تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب اونها رو از ابتدا به اولین فقهای شورای نگهبان سپرده. این بدین معناست که قوانینی که در این رابطه وضع شده، تصویب شده، توسط 6 نفر تنظیم شده و اینها به تصویب مجلس طبق قانون اساسی نباید میرسیده. در میون این فقهای شورای نگهبان هم میدونید که هیچ وقت زنانی حضور نداشتند و این یک ضعف بزرگ است و اساساً تصویب قوانینی به این اهمیت توسط یک عده انگشت شمار خود این بزرگترین نقص و ضعف است. قوانین یک کشور باید در مجلس به تصویب برسه و نمایندگانی که مردم انتخاب میکنن. شما میدونید که فقهای شورای نگهبان ها مستقیماً توسط رهبری انتخاب میشن و این به این معناست که تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب اونها هم مصوب مردم نیست.
خانم وسمقی، در این حال که به گفته شما هم در واقع در قانون هیچ اشاره‌ای به ممنوعیت و یا جواز حضور زنان در مجلس خبرگان نشده، تا به حال دو مورد مشخص اعلام شده از مخالفت اعضای شورای نگهبان به طور مشخص با حضور زنان در مجلس خبرگان. خانم زهره صفاتی که استاد سطح عالی حوزه علمیه زنان هستند، در مصاحبه با روزنامه کیهان گفتن که ایشون یک بار برای انتخابات خبرگان رهبری ثبت نام کردن اما به دلیل مخالفت آیت الله صافی گلپایگانی از کاندیداتوری انصراف دادن و خانم صفاتی گفتن که این مرجع تقلید به ایشون گفتن که نباید کاندیداتوری زنان در خبرگان رهبری باب بشه. و خانم عصمت سوادی هم که در این دوره به عنوان کاندیدای مجلس خبرگان ثبت نام کردن، به رسانه‌ها در ایران گفتن که پیش از این هم به عنوان کاندیدای عضویت در مجلس خبرگان ثبت نام کرده بودند، رد صلاحیت نشدند، اما به گفته ایشون شورای نگهبان بهشون نامه‌ای داده که خانم‌ها نمی‌توانند عضو مجلس خبرگان باشند. به نظر شما یا واقعاً اعضای شورای نگهبان این صلاحیت رو دارن که بخوان این تحلیل و تفسیر رو به مواد قانونی اضافه کنن؟
متاسفانه قانون اساسی چنین اختیاری رو به شورای نگهبان داده، اما به هر حال ما زنان به این مسئله انتقاد داریم که شورای نگهبان و هیچ نهاد دیگری در جمهوری اسلامی حق نداره که زنان رو که نیمی از جمعیت کشور هستند و از کاندیداتوری در مجلس خبرگان و در هیچ نهاد دیگری محروم بکنه. محروم شدن زنان از حضور در مجلس خبرگان رهبری که وظیفش انتخاب رهبر و نظارت بر اعمال رهبری است، در واقع مشروعیت رهبری رو زیر سوال میبره، به این دلیل که نیمی از جمعیت کشور که زنان هستند در انتخاب رهبر و نظارت بر رهبر نقشی و سهمی ندارند. محروم کردن زنان در واقع پروسه انتخاب رهبر رو زیر سوال میبره.
خانم وسمقی، احراز اجتهاد هم یکی از شرایطیه که کاندیداها باید داشته باشن. این شرط با توجه به محدود بودن تعداد زنان مجتهده چقدر در عدم حضور زنان در مجلس خبرگان رهبری تاثیر داره؟
به نظر من این یک شرط غیر منطقی و غیر موجهی هست، چون مثلا برای انتخاب یک مجتهد ما نیاز به این هم خبره نداریم که کسانی که در خبرگان رهبری جمع میشن باید افرادی باشن که سایر صلاحیت ها رو در رهبری بتونن تشخیص بدن که آیا رهبری قوه مدیریت کشور رو داره یا نه، آیا اونقدر از قدرت سیاسی، تحلیل سیاسی، بینش نسبت به امور جهان، بینش نسبت به امور داخلی کشور، نظارت بر امور اقتصادی و اعمال عدالت در کشور و سایر امور، آیا فردی رو که میخوان به عنوان رهبر انتخاب بکنن واجد چنین شرایطی هست یا نه. بنابراین خبرگان باید خودشون صاحب تخصصهای گوناگون باشن که صلاحیت داشته باشن یک فردی رو به عنوان رهبر انتخاب بکنن. حالا شما این رو اضافه بکنید بر این که نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان هم اصلا حذف شدن در این پروسه.
به نظر میرسه که زنان مجتهدهی که در ایران حضور دارن و فعالیت میکنن علاقه چندانی به حضور در فعالیت‌های سیاسی ندارن. خانم صفاتی گفتن که همونطور که قضاوت از دوش زنان برداشته شده، حضور در خبرگان هم از دوش زنان برداشته شده. آیا این آموزه‌های دینی برای زنانی که به رده‌های بالای درک مسائل دینی رسیدن این تأثیر رو میذاره که اونها از حضور در چنین انتخاباتی سرباز میزنن، یا واقعاً تعداد زنانی که بخوان در این انتخابات مشارکت داشته باشن چندان زیاد نیست که بشه ازشون توقع حضور و فعالیت داشت؟
خانم‌هایی که در حوزه درس خوندن، اون فقه سنتی رو خوندن و فکر میکنن که مسئولیت قضاوت و یا اداره کشور یا امثال اینها از دوش زنان برداشته شده. همین عبارت رو ما بهش توجه کنیم، چه کسی چنین مسئولیت هایی رو از دوش زنان برداشته؟ خب مردان برداشتن، مردان به قضاوت و داوری خودشون و با اندیشه و تفکری که خودشون نسبت به زنان داشتند، زنان رو از چنین مسئولیت‌هایی حذف کردند. من به هیچ وجه موافق این نیستم که بگیم زنان نمیتونن در این مسائل مشارکت داشته باشن.
خانم وسمقی، به نظر میرسه که لیست تعداد افرادی